بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیشب مقدمتاً یه نکته ای رو عرض کردیم، من میخوام اون رو ادامه بدم. ببینید، میتونیم به یک فرهنگی در برخورد با قرآن کریم اون مطلب رو برسونیم یا نه. بعضی وقتا انسان نیاز خودش رو میبره در محضر قرآن و مسائل خودش رو پاسخ میگیره. این خب یک روش خیلی عاقلانه است، درستش هم همینه که انسان با نیاز خودش بره ولی همه مطالب قرآن در مقابل نیازهای او ممکنه به کار نیان و طبیعتاً اون نکاتی که مرتبط و متناسب هست با نیاز او به چشمش برجسته میاد، نیازش رو استفاده میکنه. عرض میکنم این سفارش امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست، ما اینو نمیخوایم انکار بکنیم، که میفرماد وقتی دچار فتنه و مشکل میشید مراجعه کنید به قرآن، پناه ببرید به قرآن، استفاده کنید. حالا این گرفتاری ها ممکنه گرفتاری های روحی شخصی باشه، گرفتاری خانوادگی، گرفتاری اجتماعی، شغلی، تا گرفتاری های بزرگ جامعه. واقعا قرآن دستگیر هست و شما وقتی با مسئله خودتون برید به محضر قرآن برسید، فستنتقوه تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام هست که قرآن رو استنتاق کنید، وادار کنید به حرف زدن، ازش مطلب بخواید و قرآن رو وقت ببینید چجوری راهنمایی میکنید. یک برخورد فوق العاده دقیق علمی است با آیات قرآن و یک نحوه قرآن خواندن تقریبا موضوعی است. شهید صدر میگفت وقتی شما برای مسئلتون میرید باید در واقع به تفسیر موضوعی، به روش موضوعی قرآن رو بررسی کردن پناه ببرید. خب اما در کنار این روش یک روش دیگری رو ما دیشب عرض کردیم که کنجکاوانه است. به صورت عمومی مسائل خودتو بذار کنار، بگو خب خدایا من کنجکاوم، تو در مورد چه چیزهایی صحبت کردی؟ چگونه سخن گفته ای؟ چقدر سخن گفته ای؟ این رو مشتاقم بدونم، کنجکاوم بفهمم. کسی این رابطه رو با خدا برقرار میکنه، مطلب علمی بیشتری گیرش میاد. و چه بسا ضمن این ارتباط کنجکاوانه با قرآن کریم همون مشکلات خاص خودش رو هم هدایتش رو دریافت بکنه، بهش الهام بشه، این آیه آن آیه دیگر. چه بسا فکر میکرده مسئلهش اینه، قرآن رو میخونه تازه میفهمه نه، مسئلهش یه چیز دیگه است. فکر میکرده مسئلهش اینه. مثل این که رایج‌ترینش هم همینه، بذارید من بگم، هر که هر مشکلی داره بیاره پای قرآن کریم، در محضر قرآن قرار بگیره. یکی از اتفاقهایی که قطعا براش میفته اینه، بیاد پای قرآن قرار بگیره به صورت کنجکاوانه ها، نه موضوعی. مثلا مشکل خانوادگی داره، بره سراغ آیات خانواده. مشکل نمیدونم حسادت داره، بره سراغ آیات اخلاقی قرآن. نه، هر مشکلی داره بگذاره بمونه، بیاد در محضر قرآن قرار بگیر. یکی از اتفاقاتی که برای این فرد خواهد افتاد اینه، اینقدر قرآن قیامت رو بزرگ میکنه که وقتی قیامت در چشم آدم بزرگ شد، مشکلات دیگه کوچیک میشن. کوچیک که شد راحت حل میشن. مشکلات تا وقتی جلوی چشم ما بزرگن حل نمیشن، کوچیک که بشن حل میشن. مثل اینکه شما الان این شهر رو نمیتونید مثلا خیلی راحت نظر بدید که از کدام راه باید رفت. میری بالا، از بالا کل شهر رو که نگاه میکنی، یا ها راه از اینجا باید بریم. نه شهر، بیابان هم همینطوره. مثل همین نقشه، در واقع حالا انواع و اقسام نقشه ها که توی گوشی موبایل هست، باز میکنی نقشه رو که جمع میکنی راحت نگاه میکنی که مسیر از کجاست. مثلا میخوای بری کوه، مسیر خوبتر رو نمیتونی پیدا کنی، مسیر نزدیکتر رو نمیتونی پیدا کنی. نقشه کوه رو میاری، از بالا که نگاه میکنی کوه که برات کوچیک میشه، حالا راهش رو پیدا میکنی. قرآن همینه، مشکلات آدم رو برای آدم کوچیک میکنه، بعد آدم راهش رو پیدا میکنه. شاید به همین دلیل باشه که امام رضا علیه السلام فرمود وقتی اندوها به شما هجوم آوردن 100 آیه قرآن بخونید، بشینید 100 آیه قرآن بخونید. چی میشه مشکلات من؟ آقا طرف دعوا داره با من، من دعوا دارم باهاش، اینا چجوری حل میشه؟ را تو کاری نداشته باش دیگه. یکی از آثارش اینه، من نمیخوام بگم همه ی آثار اینه. نورانی میشه انسان، لطیف میشه انسان، اتفاقهای دیگه هم میفته، ولی یکیش اینه. فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا عظمت مییابد نزد متقین، فصغر، پس در نتیجه دیگران در ذهنش دیگر مشکلات حتی کوچیک میشن. قرآن یکی از کارهایی که میکنه قیامت رو میبره بالا، دنیا کوچیک میشه. خدا رو میبره بالا، عظمت میده به قلب ما. فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا در جانشان عظمت پیدا میکند، خدا رو تو چشم نمیاره، تو جانه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه، باید میفرمود فی انفسهم، دیگه اصلا مادون خدا رو در جان راه نمیده، فقط فی اعیانهم، اونا اصلا راه پیدا نمی کنن به جان متقی. این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام بود. پس کنجکاوانه سراغ قرآن رفتن غیر از موضوعی سراغ قرآن رفتنه. خب موضوعی سراغ قرآن رفتن سفارش شده، کار عالمانه است، ولی کنجکاوانه سراغ قرآن رفتن همون قصه تلاوته. فقر او ما تیسر من القرآن. پس به صورت کلی سراغ قرآن رفتن خیلی از نظر علمی کار ارزشمندیه، یک اتفاقایی رو رقم میزنه. بعد خب البته شما میدونید دیگه، طبیعتاً یه بار دیگه من تو این جلسه این مطلب رو عرض کردم، نمیدونم ما به حافظ و فال حافظ معتقدیم یا نه. من خودم معتقدم، نه اینکه حالا 100% و دقیقه، ولی شده یه وقتایی دنبال یه بیتی میگشتم توی حافظ، باز کردم زیر انگشتم بوده، وقتم نداشتم تفحص بکنم. بابا آی حافظ شما چقدر زنده ای. ایشون به این دلیل اینقدر زنده است که حافظ قرآنه. حالا خود قرآن و خدای قرآن چطور؟ اصلا دیگه اصلا حرفشو نزن. علامه طباطبایی استخاره رو تقریبا یکی از معجزات فوق‌العاده میدونن. حالا همیشه استخاره کردن که آدم از زیر امتحان تشخیص فرار بکنه درست نیست، و استخاره فهم هم به این سادگی پیدا نمیشه، ولی خب حالا به آخره برای خودش یه چیزیه دیگه، یک حقیقت پیچیده و بزرگیه. حالا شما استخاره و تفعل به قرآن رو موضوع بحث قرار ندید. وقتی که در محضر قرآن قرار میگیری، با هر آیه ای خدا اون الهامی که شما لازم دارید به شما میده. این تیکه از بحث رو به اضافه اون قسمت قبلیشو قبلا در دو جلسه، جلسه قبل و قبلترها عرض کرده بودم. یه نکته ای رو میخوام اضافه کنم خدمت یکی از آیات این سوره مبارک برسیم، اونم این که خیلی از انسان ها از نیاز خودشون شروع میکنن، این طبیعت انسانه، از مسائل خودشون شروع میکنن، این طبیعت انسانه، ولی سطح عالی ارتباط با خدا این نیست. سطح عالی ارتباط با خدا این است که بگیم مشتاقانه، مشتاقم که بدونم خدایا تو درباره چی صحبت میکنی. دیروز عرض میکردیم کنجکاویم بدانیم، کنجکاو باشیم، مثل یه غیر متدین، غیر مؤمن، نامسلمون بریم قرآن بخونیم کنجکاوانه. امروز عرض میکنم که میشه یه جلساتی پیدا کنیم مشتاقانه قرآن بخونیم با هم؟ شما نظرتون چیه؟ بله میشه پیدا کرد؟ داریم یه همچین جلساتی رو؟ مشتاقانه آخرش رو بگم یا اولش بگم؟ اول آخرش رو بگم بعد بدونیم چه افقی رو در نظر داریم بعد برسیم. مشتاقانه اگر یه جمعی بشینن قرآن بخونن یا یه کسی بخونه بقیه گوش بدن، همه مثل ابر بهار اشک می‌ریزن. این آخرش مشتاقانه. اون مامانی که نامه بچهش از جبهه میاد، از راه دور میاد، حالا شما دیگه نسل جدید نه نامه میفهمید چیه، پیامک هست، نمیدونم تصویری ارتباط هست، حتی اون ور دنیا اگه کسی باشه. این مثال های ما رو اصلا دیگه درک نمیشه کرد این زمان، ولی خب من میزنم تا فکر کنم اینم چه مثال دیگه ای میتونم جایگزین. همینجوری مثل ابر بهار از اول تا آخر گریه میکنه، اون چه حسی داره؟ نامه رزمنده رو میخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مادر مهربان من، اون همینجوری داره گریه میکنه. من اینجا حالم خوبه، اون گریه میکنه. اینجا با رفقا خیلی خوش میگذره، این داره گریه میکنه. فرقش فرق نمیکنه. یه بار من اینجا تصادف کردم، بازم گریه میکنه. اینجا آقا عروسی کردم، بازم گریه میکنه. اصلا هر چی مینویسه این گریه میکنه. این مشتاق پسرشه، این مشتاق محبوبشه، این مشتاق صدای اونه، این مشتاق صداش هم بشنوه، همینجوری گریه میکنه. اصلا دیگه فرق نمیکنه. مامان این داره میدونه چی میگه، داره جوک میگه، اصلا لطیفه داره برای تعریف میکنه، این داره گریه میکنه. امیرالمومنین اینجوری قرآن میخوند؟ کنجکاوانه که نمیخون، همه رو میدونست، اصلا کف دستش بود همه کائنات و همه معارف عالم. امیرالمومنین چجوری قرآن میخوند؟ مشتاقانه. میشه حالا یه همچه جلسه ای درست کرد پیدا که؟ نمیشه. میشه. حالا از اولش بگیم، قرآن مشتاقانه خوندن لازمش اینه که دم در کفشداری هست دیگه، درسته؟ تو حرم ها کفشداری میذارن، درسته؟ مساجد هم اخیرن بابه، کفش تو در بیاری بذاری دم در. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. کفش تو در بیار. توی روایات یا برخی از حکایات البته عرفا میگن وقتی خداوند متعال به موسی فرمود فخلع نعلیک، یعنی دل از دنیا بکن، این دنیایی که زیر پای توه اینو بذار کنار دیگه. دم حرم کفش تو میگیرن. فلسفه عرفانیش چیه؟ ببین به فکر کفشت نباش، من نگه میدارم برات، برو دیگه، برو به فکر اون چیزایی که میخوای باشی باش. زشت تو زریح، کنار زریح وایسی، کفشمو نبرن، کفشمو السلام علیک یا کفشمو نبرن. آقا من کفش تو گرفتم دیگه، به فکر هر چیز دیگه ای باشی همون کفشه، بقیهش هم با کفش زیاد فرقی نمیکنه. الان مثلا حرم امام رضا پارکینگ هم گذاشتن، میگه خب بیا با ماشینت جهنم اینجا، بیا کارتم بهت میدم، برو دیگه، دیگه فکر ماشینت نباش، السلام علیک ماشینم نبرن، ول کن آقا، بیا اینم ماشینت، جا برای ماشینت، برو دیگه. کسی میخواد بره تو جلسه ای که مشتاقانه میخوام قرآن بخونن، باید کفششو دم در بیاره. مثلا عرض میکنم دیگه، در مثل مناقشه نیست، حالا الان مثلا کفشا رو میذارن تو کیسه میارن، حالا اینا رو در مثل مناقشه نیست، نمیگیم آقا پس بهتر است کفش رو دم در بگذاریم، نه حالا هر جوری کفشش رو خواستی. قصد اون دله، مسائل خودتو باید بذاری کنار. خدا یا بفرمایید، خدا میفرماید در مورد چه مسئله ای صحبت کنیم؟ میگه من مثلا توی خدا در مورد چیزی، من مثلا اینه که تو دوست داری در مورد چی صحبت کنی، من اصلا اجازه به خودم نمیدم مسئله داشته باشم، مسئله تو چیه؟ آقا این حرفایی که من میزنم خیلی آرمانی و خیال پردازانه و بعیده از انسان، بگید شما، یا شدنیه؟ سخته؟ اولاش سخته. همه شما این تجربه رو دارید، وقتی میری هیئت روز ابا عبدالله الحسین، نمیدونم شب عاشورا، برای مسائل خودت میری یا برای مسائل امام حسین؟ برای مسائل امام حسین داری میری. حالا ممکنه یک کسی یه حاجتی هم داشته باشه، ولی اصلا نگفتن روز عاشورا روز حاجت گرفتنه. اینو میگن، کسی گفته تا حالا اینو؟ تو داری روز عاشورا برای مسائل امام حسین میری؟ برای مسائل قرآن، خدای مسئله شما چیه؟ الهی دورت بگردم، چی برات مهمه؟ وای اگر کسی اینجوری قرآن بخونه. خدای تو چی برات مهمه؟ اصلا میدونی چه اتفاقی میفته؟ خدا باهاش حرف میزنه. تو واقعا مسائل من خدا برات مهمه؟ بله خدا، تو چی برات مهمه؟ میفرماد خب من میخوام کسی بنده هم احساس امنیت کنن با وجود من، ایمان داشته باشن به من، اطمینان کنن. چرا ناراحتن؟ چرا مضطربن؟ آقا اصلا خدا هرچی بگه تو زار زار گریه بکنی از شدت معرفت. معرفت، این شوقه با معرفت یکی. خود خدا تو قرآن فرمود، بله اگه درست بخونن میفرماد که ترا اعیونهم تفیض من الدمع لما عرفو، یا تعابیر شبیه به این تعبیر شبیه. میبینی تا آیات قرآن رو براش میخونی عشق جاری میشه به خاطر چیزهایی که میفهمن، لما به خاطر معرفتشون. اون احمقای نفهمی که عشق رو میذارن تو قالب احساسات، معرفت رو میذارن توی یه جای دیگه، یخچال، اونا رو ولشون کن. عشق مال معرفته، اشتیاق خودش معرفت زاز. اصلا فهمت باز میشه با آیات قرآن، بعد فهمت باز بشه گریه میکنی. اونایی که احساسات و حسابش رو جدا میکنن، بله حالا ممکنه مثلا بعضی از احساسات باشه با معارف عمیق ارتباط نداشته باشه، ولی یه مامانی هم برای بچهش احساساتی میشه گریه میکنه، اون یه معرفتی داره نسبت به همین رابطه خودش با کودکش. عشق نتیجه معرفته، وقت عشق پای آیات قرآن نتیجه معرفته نسبت به صفات پروردگاره. خدا میفرماد اینایی که کافرن اینها رو من عذابشون میکنم، ای قرمون صدقه خدا میره، ای خدا قرمون صدقه میره که تو چقدر برات حساسه، تو چقدر برات مهمه کسی حقایق رو انکار نکنه، تو چرا انقدر لطیفی، تو چرا انقدر نازی. خدای من دوباره یاد همه خوبیای تو افتادم. میگن به یاد خدا باش. خب چجوری به یاد خدا باشم؟ یاد چی خدا باشم؟ قرآن بخون. اصلا قرآن اسمش ذکره، جالب نیست؟ خیلی جالبه اسم قرآن ذکره. یعنی میخوای به ذکر خدا باشی، بیا با این آیات به ذکر خدا باش. به تعبیر نارسای من، دغدغه های خدا رو ببین، نگرانی هاشو ببین، احساساتشو ببین، دوست داشتنی هاشو ببین. این کلماتو سخت برای خدا استفاده کردن، ولی خداست دیگه. جلسه اینجوری میشه پیدا کرد؟ به خدا قسم اگه جلسه اینجوری باشه همه بیان تو اون جلسه، کفشاشونو در بیارن، فخلع علیک، بیان تو وادی مقدس قرآن، وقت فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا، اون وادی مقدسی که حضرت موسی درش قرار گرفته بود چه وادی مقدسی بود؟ نه هیچ جا نبود، یه سرزمین عادی بود. چرا خدا گفت اینجا وادی مقدسه؟ چون موقع نزول کلمات الهی بود. علامه طباطبایی فرمود اون وادی مقدس یه سرزمین نبود، قبلا مسجد باشه، امامزاده بوده، پیغمبری اونجا دفن شده، بعد این بنده خدا حضرت موسی خبر نداشته. خدا فرمود ای تو خبر نداری اینجا مسجد بوده؟ تو کفش با کفش رو. نه، انی انا ربک، من پروردگار تو هم. وحی نازل شد، حالا این سرزمین الان مقدس شد. کفش تو در بیار، جایی که خدا حرف میزنه کفش نباید باشه. یعنی در مقابل قرآن کفش نباید پات باشه. حالا بیا هرچی من میخوام بهت بگم. انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم. فستمع لما یوها، اینا کلمات خداست. هر کسی بیاد در محضر قرآن در مرتبه ای همین حرفا هست. قرآن رو باز میکنی، انی انا ربک، بله، مسائل خودتو بذار کنار، بشنو ببین چی میگم. خیلی قشنگه، خیلی صحنه فوق‌العاده زیباییه. اینجوری قرآن خوندن من هنوز ندیدم. حتی دم در جلسه نمیدونم چی میشه دیگه، چجوری میشه این جلسه رو برگزار کرد. خیلی دوست دارم یه همچین جلسه یه جایی برگزار بشه. کسی حالش خوب نبود نیاد. مثلا روزه ابا عبدالله روزه نمیگن کسی گریش نمیگیره نیاد، درسته؟ ولی معمولا کسی نمیخواد حسابی سینه بزنه نمیره وسط. که آقا وسط جای میونداراس و سینه زنای حسابی و اینا که خسته هم نمیشن. تو میخوای اینجوری انگشتی سینه بزنی، برو اون کنار وایسا. اینجوری بهشون میگن دیگه. حالا این جلسه قرآن هم همین جوریه. باید ما این جلسه رو داشته باشیم. اگه این جلسه رو داشته باشیم، مثلا یه چند صد نفر نشستن پای این جلسه، خدا شاهد هزاران نفر بلکه میلیون ها نفر میان تماشای این جلسه. چه آثاری رو اونا خواهد گذاشت دیگه بماند. مشتاقم ببینم مسائل تو چیه. تو چه مسئله ای داری حل کنم؟ من مسئله ای ندارم، دورت بگردم. من مثلا مسائل تو، خدا تو بگو تو چه مسئله ای داری. من غلط میکنم کنار مسائل تو مسئله خودم رو مطرح کنم؟ اصلا من کی هستم؟ این صحنه صحنه فوق العاده ای. خدا به ما توفیق بده این صحنه رو ببینیم توی یه هیئتی، توی یه محفل قرآنی، توی یه اینجاست که من عرض میکنم محفل قرآنی تشکیل میشه، قاری قرآن میخونه، همه الله الله میگن. خب بد نیست، نمیخوام میگم بده، اینم یه زیبایی خاص خودشو داره، هیجان شنیدن زیبایی کلمات خدا یا زیبایی قرائت کلمات خدا، هر دوش خوبه. ما بخیل نیستیم، هیچ چیز رو نمیخوایم نفی کنیم. ولی این کجا؟ اون که آدم اونجوری مشتاقانه. یه نمونه عمومیش هم به شما معرفی کنم. پدید آمدن چنین صحنه سهله یا سخته؟ سخته. اگه سخت نبود ابتدایش سخته. حالا به هر حال اگه سخت نبود که ما داشتیم دیگه یه همچین مجالسی. داریم یه همچین مجالسی؟ بله؟ داریم، خیلی هم داریم، پولم میدن. منتها کلام خدا نیست یه ترانه است، قاری نیست یه خواننده است. مسائلشون هم همه کفششون رو دیدی در میارن؟ نه آقا کفش میپوشه، نه در میارن، میذارن کنار رو، جیغ و هورا داد، کف، سوت. میگه این چند لحظه میخوام تو مسائل. آقا چون الان رفتی سوت کف هورا اومدی بیرون مسائلت حل شد؟ میگه چند لحظه تو مسائلم نبودم. ول کن بابا، گیر نده. گاهی هم میبینه درد دل او رو داره این خواننده مثلا اجرا میکنه. بعضیاش هم دیدی تکراریه ها، برای تکراریاش بیشتر جیغ میکشن، هم اصلا همه هم خوانی میکنن. حالا سطح احساسات و معرفت و اینا بالاخره متفاوته، ولی من میگم که چرا برای قرآنی اتفاق نیفتاده؟ اهل قرآن خیلی بیمزن. نه من دیدم شهدایی که براتون یه بار خاطراتشون اینجا تعریف میکردم، دورخانی بود، هر کی میخوند. حالا بچه‌ها دورخانی مثلا قاری که نیستن که، چجوری میخونن؟ بعد اونها حالشون رو میکردن. جوش باید باشه. جوشو چرا درست نمی‌کنیم؟ آقا اعلام نیاز، ما یه همچین جلسه ای میخواییم، چی کارات بکنیم؟ من دوست دارم یه همچین جلسه باشه، برم شرکت کنم. حالا جالبه تو اون کنسرت ها من ببینم هیچ کس تو جلسه فیلسوفی نمی کنه. اصلا نمیدونم چی داره میگه، اصلا ربطی به این داره. اون میگه تو منو نابودم کردی، تنها گذاشتی، داره عقم میمیره، این داره کف میزنه. دیدی؟ دیدید دیگه؟ پس رفتید که دیدید دیگه؟ نه بالاخره به چشمتون خورده، اشکالی نداره. چیز خیلی از کنسرت ها هستش که هیچ اشکال شرعی هم نداره، ولی سطح موضوع خب مسلمه سطح بالای قرآن نیست. این مجالس رو نداریم، چی کار کنیم؟ حالا بگید این مسئله رو ما چجوری شروع کنیم؟ یه نکته هم به شما عرض کنم، تا حالا برای بچه ها که روحیه لطیفی دارن قصه گفتید قبل از این که بخوابن؟ مثلا بعد از دو سه شب این قصه رو یه ذره میای تغییر بدی اعتراض میکنه، میگه نه این جملهش اینجوری نبود، یه حالا یه ذره تنوع میخوایم، نه نه اونو بگو. عجبه ها بابا، بذار تنوع بدم، تنوع چیز خوبی، همه بزرگترها دنبال تنوع هم. میگه نه من با اون انس دارم، اونس هم خودش یه مقوله ایه. اصلا اون حال انس کودکانه رو نداریم. اینجا به مناسبت این گفتگو هر شب سوره واقعه رو بخونید، ببینید چی کار میکنه سوره واقعه با شما، انسش. ما باید اینجور جلسات رو داشته باشیم، نه جلسات هیجان صوت قرآن ها. ما اونا رو ضمن این که نفی نمی کنیم منظورمون اون نیست، اون زیاد هست الحمدلله، زیاد هم الله، نه این که زیادی، نه حالا یه مقداری یه تعدادی هست. من فکر میکنم 1% از مؤمنین متدین پای اونجور جلسات قرآن هستن الحمدلله، ولی 1% که بیشتر نیست. جلسات قرآن الان چند نفر؟ این 10 میلیون نفر تو تهران مثلا باید 100,000 نفر هر شب پای جلسه قرآنی باشن. ما نداریم جلسه 100,000 نفره، حتی شاید همه جلسات هم تو تهران جمع کنیم 100,000 نفر نشن، حالا یکی دوتا جلسه قرآنی جایی داشته باشیم. به هر حال اونم کمه، ولی اون نمونش هست، آدم میتونه پیدا کنه. شما رادیو تلاوت رو باز کنید، از این جور جلسات صبح تا شب براتون ضبط کردن، صوتش رو میخونی گوش میدی و خیلی هم با صفاست و الی آخر. ولی این نوع قرآن خوندن نیاز روحی آدم هست یا نه؟ بله. کجا بریم تفریح کنیم؟ کجا هیجان؟ هیجانی که تو به عشق منجر بشه، به حقیق گریه، یعنی یک لذت عمیق کجا پیدا کنیم؟ هر کی هم گفت خب ما آنچنان عاشق خداوند متعال نیستیم که به این سطح برسیم، اینا چرته، اینا بذار کنار. آقا اونایی که میرن توی کنسرت انقدر سود کف خورا، مثلا چقدر عاشق اون خواننده هستن، خوب میخونه دیگه، یعنی شاید اون بنده خدا فوت کنه یه قطره اشک هم نریزه. یعنی واقعا حتی ممکنه تشییع جنازه‌ش هم مثلا خیلی بیشتر دوستش داشته باشیم، یعنی یه مقدار بیشتر باشیم تمام. در همین حد دیگه، ارتباط ها اونجا هم همچین عاشقانه و مستانه و فلان و بیسار هم نیست. خب خوشش میاد دیگه، زیباییه دیگه. دیشب در مورد زیبایی صحبت میکردیم در قرآن کریم، در همین آیات سوره مبارکه و برخی دیگه خداوند متعال به این زیبایی ها اهمیت میده. خب داشتن چنین مجلسی آیا زیبا هست یا نیست؟ بفرمایید. ما باید همت کنیم، یک این زیبایی رو، لذت بردن ازش رو کسب کنیم. دوستان من، زیبایی قابل اکتسابه، لذت بردن از زیبایی قابل اکتسابه. برای اینکه این زیبایی رو کسب کنیم، کشف کنیم، بتونیم زیباییشو دریافت کنیم و ازش لذت ببریم، باید وقت بگذاریم، باید هزینه کنیم از نظر زمان، مکان، بلندشیم بریم تو جلسه، نمیدونم یه سری کارهای دیگر رو باید ترک بکنیم، یه سری زیبایی های دیگر رو چشممون رو ازش ببندیم. دیگه شما میخوای یه غذای خوب بخوری، قبلش باید یه پرس شیرینی نخوری دیگه، بعد دیگه اشتها نداری غذا بخوری، اونم که غذا نمیشه برات. کباب میخوای بخوری، قبلش بخوای یه دیس باقلوا بخوری، دیگه جا نداری کباب بخوری، جای کباب هم نمیگیره. یه کمی آدم ریاضت باید بکشه، از زیبایی های دیگه چشم فرو ببنده، بعد زیبایی قرآن رو درک کنه. در ادامه بحث دیشب، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زیبا قرار میده ایمان رو در جان شما، این زیبایی قابل کسبه. شما میگی خب قرآن اونجوری برای من زیبا نیست، خودت نخواستی. ببخشید، قرآن که مثل رشد طبیعی فیزیولوژیک انسان نیست که آدم گرسنه میشه اصلا غذا براش زیبا میشه. مثلا قرمه سبزی رنگ و روی درست حسابی نداره ها، یعنی من میخوام الان تشبیه کنم قرمه سبزی رو به یه چیزایی که دیگه نخوری تو عمرت، قرمه سبزی رو جلایی نداره، ولی همین قرمه سبزی وقتی گرسنه هستیم چه میشود، چه زیبایی تصور میکنی گرسنه باشی حسابیا و اهل خوراک بعد قرمه سبزی بهت خبر بدن چقدر زیباست در نزد شما. این در اثر نیازت زیبا جلوه داده شد، در اثر محبتت زیبا. مثلا به مادره میگن که این بچت یه کمی دماغش مثل این که کجه ها، آقا ناراحت میشه، خودت کجی، پدر مادرت کجه، بچه من کجاش دماغش کجه، حال نه ببخشید. بعدم تا یک ماه دو ماه ذکر میگیره، قربون دماغ خوشگلت برم، و وله میکنه و واقعا زیبا میبینه. به خاطر محبتش زیبا میبینه، به خاطر نیازش زیبا میبینه. اما خدا در قرآن اینو نمیفرماد، میفرماید من جدا قرآن ایمان رو در نزد تو محبوب قرار میدم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. در تفاسیر میگن جدا محبوب، جدا زیبا. زیبایی قرآن رو بخوای درک بکنی باید وقت بگذاری، باید سرمایه زمانی بگذاری، هزینه کنی، بلنشیم بریم. یکی از راهاش دیدن دیگرانه. من یه زمانی تازه مد شده بود زیتون تو مغازه ها، قبلش بوده من نمیدونستم، حالا خیلی سر به هوا بودیم، ولی جای اردویی بود از خارج از کشور اومده بودن یه عده جوونی، منم یکی از مسئولین اردو بودم و تو پذیرایی کنار اونا هم می‌نشستیم و با هم غذا می‌خوردیم. بعد زیتون می‌آوردن، دیده بودم جست و گریخته، گفتم چی اینا، چیز بی‌مزه، حالا سفت، بعد مثلا چی. آقا مسئول تدارکات می‌نشست کنار من، گفت میدونی کنار تو چرا میشم؟ خیلی کنار تو، چون هر چیز زیتون مال تو، منم اونا رو می‌خورم، تو که نمی‌خوری. یه ملچون ملوچی میکرد، یه زیتونی میخورد. در عرض اون یک ماه اردو زیتون خوردن برای ما هم زیبا شد. بالاخره اینه دیگه، انسان جوریه که آقا زیتون چیز خوبی شد، ولی زیتون خور بود. یعنی آدم به چشمای اون نگاه میکرد، زیتون میبارید از چشمش وقتی داشت زیتون میخورد، در حالی که ما اصلا میگفتیم آخه چی جوری تو اینو میخوری، این چی هست اصلا، بدون اینکه توصیه کنه در جان ما این وضعیت رو قرار داد. خب وقتی که شما میرید توی مجلس قرآن، همه دارن از اون زیبایی لذت میبرن، عشق میریزن. امیرالمومنین پنهان نمیکرد گریه کردن خودشون پای آیات قرآن، امام صادق پنهان نمیکرد، علیه ما لاف و تحییت و سنا، پنهان نمیکردن. ریاکاری نیستین، دارن لذت میبرن و این لذت رو دیگران هم مشاهده میکردن، همه هم کم میآوردن که چه خبره. این رو باید ایجاد کرد تو جامعه، این زیبایی رو باید
درک کرد.
قرآن فوق العاده زیباست.
این زیبایی رو باید شهود کرد. یک همی غبارهای دلتو بزنی کنار، یک همی غبارهای دلتو بزنی کنار، بگم چه اتفاقی میفته. زیبایی های از آیات قرآن درک میکنی که دلتو میبره و نمیتونی به کسی توضیح بدی چرا. خیلی راحت ها، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، دلتو میبره. اصلا میگه آقا چی گفت مگه؟ چیزی نبود که. تو چرا اینجوری میشی؟ بگه نمیدونی چی بگم، نمیتونه توضیح بده. زیبایی مگه قابل توصیفه؟ شما رنگ، من اصلا فرض بفرمایید نابینا، اصلا رنگ تا حالا تو عمرم ندیدم، کلا چشمم باز نبوده. حالا رنگ زرد رو برای من توضیح بده ببینم، رنگ آبی رو توضیح بده، رنگ سبز رو توضیح بده. یک کلمه نمیتونی بگی، یک کلمه. روشنتره، میگه روشن یعنی چی؟ گرمتره، میگه یعنی چی؟ بخاری میزه؟ نه، من منظورم اون نیست. زیبایی بوی خوش رو هم شما نمیتونید توضیح بدید. بوی گل یاس رو توضیح بدید ببینم، یک کلمه نیست در عالم براش. حالا میگن عطر گرم، عطر سرد، یه قرارهایی گذاشتن، تون، تیز، نرم، یه حرفایی میزنن، ولی واقعا تا آدم عطر رو استشمام نکنه، رنگ رو نبینه، کلمه تازه، اینا مادی همش. زیبایی معنوی رو میشه کسی به کسی انتقال بده؟ اون زیباییشو که درک کنی به هیچ کس نمیتونی منتقل کنی. فقط مردم میتونن ببینن تو یه زیبایی رو داری درک میکنی. کم کم یه اتفاقاتی برای مردم میفته. این زیبایی ها رو بخوای لمس بکنی، میدونید شبیه چی میمونه دوستان من؟ شبیه نوزادی که تازه به دنیا اومده، هیچی نمیدونه. میگن چشماش هم نمیبینه، گوشش هم درست حسابی نمیشنوه، میبرنش در آغوش مادر آروم میگیره. این مادرش رو چجوری میشناسه؟ رابطه اون نوزاد با مادر شدید تره یا رابطه ما با خدا؟ ما از اون نوزاد خیلی کوچیکتر، خدا از اون مامان خیلی بزرگتر. رابطه این خدا با ما و رابطه ما با این خدا خیلی شدیدتر از نوزاد و پدر. خب طبیعیه، اصلا تو دلیل نمیخواد بذارن تو بغل خدا، صدای خدا رو که میشنوی این کلام میگه آشناست، آشناست. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیدن. نی ناله میزنه به خاطر اون نیستانی که توش بوده. خب ما هم از خدا جدا شدیم دیگه، به تعبیری، درسته؟ وقتی خدا شروع میکنه به حرف زدن، ما نمیدونیم چرا کشش داریم به اون سمت. دوستان من، الهی دورتون بگردم، حالا که شما خودتون از خیلی از لذتهای دنیا محروم کردید، خیلی از لذت‌های دنیا هم که ازش محروم هستیم، نه اسکی اونجوری رو آب آنچنان میتونیم گیرمون بیاد، نه نمیدونم خیلی چیزا. حالا تازه آدم وقتی بعضی از اینا رو میره میبینه چیزی نبود، مثلا تهش چی، مثلا بعضی هم دیدی، یعنی چی بگم، کلاغ و رنگ میکنن میخواد به جای قناری بفروشه. چه کیفی کردیم؟ اصلا اون پدیده اینقدر کیف نداره که گفتن داشته باشه. تو داری دروغ میگی، تو داری خالی میبندی. این حسه بیدار میشه. فداتون بشم، وقت بگذارید برای درک زیبایی خود قرآن، زیبایی روحی که دلتون رو ببره، که وقتی اومدید پای قرآن مشتاقانه قرآن رو بخونید و به ذکر بپردازید و بعد ازش لذت ببرید. لذت عجیب و غریب. برای اینکه چی؟ برای اینکه تو دنیای تفریحی داشته باشید. ای بابا، نمیشه که آدم تو این دنیا افتاده باشه تفریح نداشته باشه. میفرماد کسی که با قرآن انس بگیره دیگه نیاز نداره به هیچ رفیقی، دیگه نیاز نداره به محبت هیچ کی، دیگه نیاز نداره به توجه هیچکی، تنهای تنها بمونه استیحاش نمیکنه، پر میکنه وجود تو. بابا حالشو ببر. خدا کیا رو میبره جهنم؟ اونایی که تو دنیا حال نکردن. کیا رو میبره بهشت و جاهای بهتر بهشت؟ اونایی که خیلی تو دنیا حال کردن، 24 ساعت تو دنیا صفای حقیقی عمیق داشته باشید. خدا تو روز قیامت ملائکه که من جلو اینا رو نگی، اینا اصلا معطلشون نکنی، اینا اصلا بدادت شدن بدجور، فقط حال میکردن با من. راشون باز کن بذار برم. اصلا طاقت نداره این چیزا رو. این عذاب مذاب اینا مال بقیه است، اینا اصلا طاقت ندارن. اینا تو دنیا یه لحظه منو بله میکردن، الان جا شکنجه شو میخوای بدی؟ برو کنار. نه بذار حساب کتاب نمیخواد. اصلا این تعامل نداره. میگه تو کی هستی داری با من صحبت میکنی؟ خدا روز قیامت جوه. آقا صفاتون و عشق هست، نه اینکه بگم از چیزای دیگه لذت نبر، بیا از قرآن لذت بر. آخه چیزای دیگه خالی بندیه میگن لذت داره. خالی بندیه دروغ که حناق نیست آدمو خفه کن، میگن و خفه هم نمیشن. راحت بعد لذتشو ببر، زندگی کن تا بتونی یه زندگی شاکرانه داشته باشی. هی بگی خدایا همش که حال بود اینجا. یه جمله دیگه به شما بگم که ترجمه این روایت باشه، علامت الانس بالله الاستیحاش و عن الناس. میفرماد علامت انس به خدا وحشت کردن از مردمه. این آدم وای دوست داره دوباره بره تو بغل خدا، تحمل میکنه بغیر وحشت نمه منهای ترسیدن ها تبدیل بشه به موجود ضعیف. چرا از سوسک بعضی ها میترسن، از موش میترسن، تو هم مردم بترسین. نه استیحاش یعنی سر جات نیستی دیگه، انسو نداری باهاشون. همون کودک رو میخوای بغلش کنی، دیدی چیکار میکنه؟ چجوری پست میزنه میره تو بغل مامانش. حالا یه جمله از پیامبر گرامی اسلام بشنویم. میفرماید که حضرت موسی عمران وقتی با خدا اون چند روز حرف میزد، بعد اومد تو مردم، دردناکترین حرف، دردناکترین وضعیت حرف زدن مردم با او بود. دیگه نمیتونست حرف کسی رو بشنوه و حرف کسی رو از کسی رو ببینه. اینقدر اون چند روزی که با خدا بود، نه غذا خورد، نه آشامید، نه خوابید، همه غذاش اون لذت بود. اون لذت ذاتی همه انسان هاست. اصلا ایشون توفیقشو پیدا کرد، ما توفیقشو نداریم. بعد می اومد تو مردم، تحمل هیچکی رو نداشت. خب حالا ادامه بدید این بحث رو، بریم کربلا. یا رسول الله، شما که از حضرت موسی بن عمران به خدا نزدیکتری، شما چجوری تحمل میکنی بقیه رو؟ شما چجوری تحمل میکنی؟ ابا عبدالله حسین چجوری مردم رو تحمل میکرد؟ امیرالمؤمنین چجوری اون مردم رو تحمل میکرد؟ الهی فداش بشم، فاطمه زهرا که دیگه نتونست تحمل بکنه و خدا بهش حق داد. حضرت امام در مورد حضرت زهرا میفرماد انقدر مقام معنویش بالا بود که جبرئیل امین رو میکشید پایین که از خدا باش حرف بزنه. وحی قطع شده برای فاطمه، نباید قطع بشه، نفسشه، جانشه، نفسشه. خب آماده هستید روزه بخونیم؟ یا ابا عبدالله خیلی برات سخت بود حرمله تحمل بکنی، شمر تحمل بکنی، عمر سعد تحمل بکنی، الهی دورت بگردم، سخت بود باشون حرف بزنی، الهی فدات بشم.
ولی یا ابا عبدالله همش یه روز بودا، زینب تو یک ماه اینها رو تحمل کرد. این چه زندگی خدا برای زینب تو ساخت؟ سر از محمل بیرون بیاره، خولی رو ببینه، هرمله رو ببینه. زینب، این زندگی چقدر دشوار بود برای زینب کبرا، برای بچه های حسین. میخوام بگم یا ابوالفضل، یا علی اکبر، اینقدر به بچه های حسین محبت نکنید، فکر یه روزی هم بکنید که شما نیستید، یه کمی فاصله بدید، اینقدر قشنگ بچه رو بغل نکن، اینقدر تا 3 ساله رو زمین افتاد قشنگ برش ندار، یه کمی بچه ها سخت بگیر، یه کمی فاصله بگیر از بچه های حسین. یا ابا عبدالله میشه تو خودت هم اینقدر مهربون نباشی با این بچه ها؟ اینا بعد از تو چه کنن؟ اگر بخوان همین جوری فقط ابا عبدالله الحسین، علی اکبر، ابوالفضل عباس تو یه روز از این خانه برن، این خانواده هم تو مدینه نه کسی کتک بزنه نه خرابه بنشینن، حق داشتن همه دق کنن. فقط از این خانه علی اکبر میرفت، حق داشتن بقیه دق بکنن. آیا امام حسین هم میتونست این بچه ها رو ساکت کنه؟ فقط امام حسین میرفت، بقیه بودن، حق داشتن این بچه ها دق کنن. اما کتکشون هم بزنن، خرابه هم بنشینن، مسخرشون هم بکنن. علا لعنت الله.